سلام، وقتتون بخیر. در بخش دیگه ای از اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید.
سلام، خوش اومدید به اولین برنامه تکشاخ در فصل پاییز. ما تا به حال در فصل پاییز برنامه نداشتیم، برنامه‌ای که این هفته در کنار مشتبه طباطبایی عزیز داریم سلام بر تو داریم اجرا میکنیم، که امیدوارم من بتونم بدون غلط اجرامون رو در واقع پیش ببرم، چون علی تسلیمی هم نیستش اینجا. ولی ما میخواییم امروز در مورد عمدتاً حوزه هوش مصنوعی صحبت بکنیم و یک گفتگو هم داریم در حوزه بازی‌های موبایلی در ادامه اون. خوبی دیگه مشتبه؟
مرسی، متشکرم.
هفته پیش نبودی، غیبت داشتی
دیگه، غیبتمون داره زیاد میشه.
حواست باش. ببین، از ایران اگه بخوام شروع بکنیم مجبوریم یه سری سلسله چیزای تکراری رو بگیم، ولی مجبوریم بگیم به خاطر اینکه چیزای مهمیه، هرچند که تکراریه. هک وزارت علوم مثل هکایی که هفته های پیش اتفاق افتاده بود، وزارت علوم هم در واقع همون جوری برخورد کرد و هیچ اطلاعی چیزی هم زیاد منتشر نشد، کسی هم متوجه نشد که خیلی دقیقاً چه اتفاقی افتاده، چه نوع دیتایی اساساً هک بوده، نبوده، دیفیس بوده یا هر در واقع چیز دیگه ای. و همین، یعنی به راحتی هم از کنارش گذاشتن و احتمالاً آره. خوشحالن که حالا خیلی هم ساید افکتی نداشت.
آره، هم وزارت علوم بود، قبلترش هم یه خبرایی اومد از اینکه ثبت احوال هک شده.
هفته قبلش بود.
آره،
چون هفته قبل نبودی من اینو گفتم تو برنامه هفته قبل، ولی آره ثبت احوالم. آره،
اما نمیدونیم چقدر جدی بود.
تکذیب کرد خود ثبت احوال بعدن یک خط.
آره، البته ما خودمون تو بیزنس اون سرویس های ثبت احوال رو استفاده میکنیم، مشکل نخوردیم. حالا نمیدونم این هک تا چه دامنه ای بوده، آیا اصلا بوده نبوده، یا شاید تکذیب کردن، واقعا مثلا چیز خاصی نبوده. اما خب مسئله ایه که خیلی زیاد داریم. حالا اینا رسمی میاد و منتشر میشه، بعضی از جاها هستش که خب منتشر نمیشه، اصلا تو فاز مجازی مثلا
معرفی محصول شده، هر هفته محصول جدید مثلا معرفی میکنه، مثلا میگه این هفته چه محصول جدیدی اومده، این هفته هک ها دارن. حساسیت مردم نسبت به و حساسیت جامعه و حساسیت نهادها سازمانها نسبت به هک خیلی اومده پایین.
بله دقیقاً،
خیلی بده.
دقیقاً.
یه اتفاق دیگه هم که باز توی هفته گذشته افتاد، بحث در واقع خب شروع باز شدن مدارس و دانشگاه‌ها و اول مهر بود که سرویس‌های تاکسی اینترنتی از کار افتادن. اسنپ اول از کار افتاد، بعد تپسی.
بله،
که خب اینم خیلی سر صدا کرد و بعد سرویس تپسی مدرسه رو شاهد بودیم که اونم دچار یک اختلالی شده بود، که حالا مسئولان تپسی اعلام کردن که در واقع با یه تأخیری به تدریج این سرویس رو در واقع
بله
راه اندازی میکنن و خب این باعث اعتراض خیلی عام شده بود.
دقیقاً.
بحث دیگه این که توی ایران خب بحث دیگه خاصی نداشتیم.
اختلال همیشه
اختلالو که خب داریم همیشه دیگه. آره، شبا مثلا میگن اختلال شده و
اختلال نیستش، ارتقاء.
نت بلاکس فکر کنم مثلا از ایران کفریه، میگه ما زندگی نداریم، هر از چنگو هر مرتبه ما باید گزارش بدیم که اینترنت ایران دچار اختلال شده. مثل هک ها توی حوزه اختلالات هم در واقع پاسخگویی وجود نداره. حالا خب اینجا متولیش کاملا مشخصه، وزارت ارتباطات، شرکت زیرساخت، این دوتا هیچ کدوم اساسا خودشون ملزمه پاسخگویی نمیدونن در مورد اختلالات. مسیرهایی که تریس میشده و اطلاعات مربوط به در واقع ترافیک اینترنت تو ایران به شکل قابل احصا بوده که چه وضعیتی دارن بسته شده، یعنی سایت هایی که این داده ها رو منتشر میکردن و تا اندازه زیادی دیگه کسی هم نمیتونه اینا رو ثابت کنه، مگر اینکه از در واقع مثل نت بلاکس مثلا مرتبا در حال چک کردن یک سری چیزا باشه، یا رادار آروان که حالا اونم به یه شکل هنوز
تو این زمینه هک ها. شما جان توی برنامه قبل هم اشاره کردیم اینا موضوعات مهمی هست. از سمتی هم خب کشور داره هر روز از متخصصینش خالی میشه، یعنی من دو تا عامل رو خیلی زیاد میبینم که کمبود متخصصینی که هی دارن کمتر و کمتر میشن و یه
بحثی هم تو حس میکنی توی چیز
خیلی شدیده
از نظر آمار میگی یا اینکه حس
خیلی ببین از نظر آمار که حالا یه سری ساز مجموعه ها هستن که خب آمارشون رو دارن میگن و خیلی علمی دارن روی این موضوع کار میکنن، که خب خیلی دارن هشدار میدن نسبت به این موضوع. جاهایی هم که خیلی اتفاق داره توش میفته که حوزه آیتی و نرم افزار هستش، حالا جای دیگه هم از جزء پزشکان و غیره هم حتما در جریانش هست. و نکته دیگه هم سازوکار عموما نهادهای دولتیه که سازوکارهای مناقصه‌ای عموما واسه پیمانکارانی که مثلا واسه جاهای مختلفشون میان و اجرا بکنن اون سامانه ها رو. و خودت میدونی دیگه سازوکارهای مناقصه‌ای این مدلی عموما با کیفیت عمل نمی‌کنه و انتخاب نمی‌کنه اون پیمانکاری که مثلا وظیفش ممکنه که دایر کردن سامانه‌ای باشه یا محافظت ازش باشه.
خب از ایران خارج بشیم، بریم سراغ حوزه مورد علاقه تو، هوش مصنوعی. و تقریبا نگاه که میکنم میدونم تمام سایت های خارجی یه بخش هوش مصنوعی اضافه کردن.
آره.
یه گزارش اکونومیست هفته گذاشته منتشر کرد که ما توی فرد اقتصاد منتشرش کردیم، یه نمودار خوبی داشت. اگه موافق باشی نمودارش رو با هم اگه ببینیم. خب توی این نمودار نشون میداد که حالا الان داریم میبینیم به نوعی استقبال از چت های هوش مصنوعی، چت بات های هوش مصنوعی به شکل قابل توجهی در واقع از اون نقطه اوج خودش اومده پایین و تقریبا میبینیم که چت جی بی تی دیگه اون مسیر رشدش ادامه نداره نداده. البته چیزی که داریم میبینیم در واقع میزان بازدید در واقع یونیک ویزیتور در ما هستش که حالا اکونومیست منتشر کرده که میبینیم بقیه رقبا هم اومدن پایین، بینگ هم اومده پایین یا گوگل بارت هم اومده به شکل پایین.
خیلی ببین من به نظرم چیزی نیستش که اونقدر بخواد آدم روش تحلیل اونقدر جدی ارائه بده، چون به هر حال یه چیزی وقتی میاد حالا مردم میبینن که جذابه میرن سمتش، کاربرا یه تستی هم بکنیم حالا ببینیم این چیه. اینا کاربراهی جدیترشون و کاربرهای واقعی میمونن و خب الان خیلی به نظر اونقدر هم افته شدیدی نبود، شاید میذاره رشدش مثلا سرعت رشد کمتری گرفته که اونم با فیچرهایی که این هفته خیلی شلوغی بود توی حوزه ای آی و مثلا اوپن ای آی اومدش و روی چت جی پی تی به اصطلاح خودشون اومد چند تا حس دیگه اضافه کرد.
چت جی پی تی 4 رو در واقع اومدش، اون چت جی پی تی 4 پلاس رو که اومدش ارتقا داد، هم وایس رو اضافه کرد هم تصویر رو در واقع شما میتونی تصویر بدی. البته من چت جی پی تی 4 رو الان استفاده میکنم، هنوز فعال نشده بود، رفتم تو بلاگم خوندم نوشته بود تا دو هفته در واقع طول میکشه در واقع انتشار همچین فیچری، ولی فیچری جالب بود تو خود
خیلی هم درک در واقعا عجیب غریب بود.
اینکه مثلا شما تصویر دوچرخت رو میدیش به چت جی بی تی و میگی که من اینو چجوری تعمیرش کنم. آره. و ابزارات رو هم عکسش رو میفرستی بهت میگه که مثلا اون آچار سمت چپیه رو بردار و بعد وایسش که خیلی محاوره‌ای بود.
این بحث
حس فیلم هر رو کاملا آره. تون داشت
و ببین چیزی که تا حالا تحلیلگر میگن با این پیشرفته این مدلی که میبینیم که اصلا قابل تصور نبود واقعا مثلا سال پیش که همچین چیزایی این مره سال داشته باشیم، واقعا اون بحث AGI یا Artificial General Intelligence داره خیلی جدی میشه و فکر میکنم که خیلی نزدیکتر از اون چیزی باشه که فکرش رو میکردیم با این ارتقاهایی که داریم میبینیم. حالا اوپن ای آی توی خبر دیگه‌ای ورژن جدید دالی شو داده بود.
آره.
که باز خیلی پیشرفته تر و خیلی جذابتر شده بود. حالا یه مقداری شاید برای مید جرنی که محصول مشابهیه توی این حوزه تکست و ایمیجه یه ذره خطرناکتر شده بود موضوع، بعد دقیقا داره میرسه به اون حد کیفیتی که مید جرنی داشت.
با دال ایچ کار میشه کرد؟
دالی مدل تکست تو ایمیج،
تکست تو ایمیج،
تکست تو ایمیج. حالا هر کاری که فرض بکنه، حالا تو دمویی که خودشون داشتن یه داستانه، حالا ترکیبش هم کرده بودن با چت جی پی تی با قابلیت های تکست به تکست جنراتیو و مثلا یه داستانه خارپشتی بودش که رهیبش قصه شب مثلا تعریف میکردش، بعد کنارش هم تصاویری که مربوط بهش بود رو جنریت میکرد و تولید میکردش. توی باز خبر دیگه ای که داشتیم که خبر خیلی مهمی بودش، همکاری شرکت آنتروپیک که شرکت هوش مصنوعی هستش، اون هم شرکت امریکایی هستش، با آمازون بود که آمازون دقیقا سرمایه گذاری تا سقف 4 میلیارد دلار رو با تو این پارتنرشیپ دیده بود با آنتروپیک. آنتروپیک هم یه مدلی داره اسم کلاود که اون هم یک LLM هستش که خیلی رقیب جدی داره میشه به
آره. آنتروپیک هم خیلی جذابم هست. من حالا از آنتروپیک خیلی بیشتر از چت جی پی تی خوشم میاد به خاطر اینکه تو خلاصه کردن متن واقعا به خصوص فارسی هم خیلی خوب کار میکنی. شما پی دی اف فارسی رو بهش میدی، پی دی اف انگلیسی رو بهش میدی، خلاصه فارسیشو در 400 کلمه تحویل میگیری و خیلی چیز عجیب و کاربردی و بسیار جالبیه.
تعداد حجم اینپوتی که میتونه نسبت به اوپن ای آی بگیره خیلی بیشتر دیگه، اولش 100 هزار تایی نسبت به 8 هزار تایی اوپن ای آی.
من نگاه نمی‌کردم میگم که آمازون خب از اون بک و زیر ساخت خیلی خوبه AWS
بله.
داره در واقع بخشی از سرمایه گذاری هستن اینه که اون زیر ساخت رو میده
مشابه ترکیب مایکروسافت و اوپن ای آی که زیر ساخت آژور مایکروسافت رو در اختیار میده
و از خود حالا پردازنده های خود طراحی شده توسط خود آمازون هم در واقع استفاده میشه که مخصوص هوش مصنوعی هستن و یه جوری تست کلن زورآزمایی قولای تکنولوژی هستش بله. که توی عرصه هوش مصنوعی حالا دارن به شکلی یادگیری میکنن.
چیزی که میبینیم اینه که آمازون الان آنتروپیک رو در کنار خودش داره، مایکروسافت اوپن ای آی رو داره، گوگل هم دیپ مایند رو که چند سال پیش خیلی وقت پیش خریده بود و الان در کنار خودش داره، تنها بازی و فیسبوک هم که اصلا خیلی اپروچ اوپن سورس گرفته اما خیلی خوب و جدی داره حرکت میکنه. تنها کسی که خبری ازش نیست، حالا نمیدونم چه اتفاقی داره میفته واسهش، اپله که خیلی هنوز حضور جدی نداشته تو این حوزه.
و حالا مثلا توی خود سیری هم توی iOS 17 هم خیلی کارهای زیادتری و ازش هوشمندانه تری رو نمیدونه. همچنان یه بچه کلاس اولیه که حالا یه سالی روش کرد، حالا یه ذره بهتر میتونه بره، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست اصلا با
اصلاً.
یه همچین محصولاتی
مثلا محدودیت های اپل دیگه مدرده بحث پرایویسی. من اپل تمام چیزهایی که داره میگه اینه که من رو پرایویسی خیلی تاکید دارم و ترجیحاً روی دیوایس هندل میکنم اینها رو و آوردن چون این مدل های روی دیوایس در اون حد سخت افزار خیلی کار دشواری هستش.
روی سرور روی دیوایس. آره درست. یه در واقع نموداری هم حالا این هفته پیش با هم دیدیم که بحث این بود که کدوم کشورها توی زمینه هوش مصنوعی در واقع پیشرفته تر هستن که از همه بزرگترشون از نظر این پیشرفته تر و رقابت هوش مصنوعی کشورها رو در واقع اومده بود و به نوعی کنار هم با گذاشتن ساختمون هایی کنار هم و برج هایی کنار هم نشون داده بود که حالا توی تصویر هم میتونیم ببینیمش. خب این به نوعی در واقع خب تو میدیدیم که آمریکا با فاصله زیاد یه برج در واقع بسیار آسمون خراش بسیار بلندی رو داره که در واقع هم از نظر تعداد استارتاپ هایی که تو این کشور فعالن، هم از نظر میزان سرمایه گذاری بسیار بالاتره، ولی کشورهای دیگه هم همه توی این رقابت اومدن. از حالا بعدیشو که میبینیم چینه،
بله،
بریتانیاست و بعد کشورهای اروپایی رو هم داریم که همه دارن میان. حالا از رده دهم به بعد میاد کشورهای عربی رو هم الان داریم میبینیم که مثلا توی جنوب ایران کشوری مثل امارات مثلا و عربستان
اشاره کردیم. مدل یکم مدل اوپن سورس خیلی خوب به اسم فالکون از دانشگاه ابوظبی امارات بودش که مدل اماراتیه و
ما چی کار میکنیم تو ایران مشتاق
خودت چی فکر می‌کنی
تو فیلتر آها فیلتر آره خب اون به هوش مصنوعی نیاز نداره
اونم واقعا داره دارن از توی دیگه وارد می‌کنه آره.
همش وارداتیه. خب مگه نباید محصول بومی باشه چطور مثلا
ببین
نمی‌دونم واقعا یعنی واقعا خیلی عجیبه. باز تأسف الان می‌خندیم ولی واقعا باز تأسفه که دنیا داره توی این حوزه چقدر سرمایه‌گذاری می‌کنه و ما الان فقط دنبال این هستیم که الان سیم کارت مثلا بدون فیلتر به در واقع گردشگرا بدیم که حالا گردشگرا راضی باشن و این نمیدونم واقعا چی باید گفت.
ببین چیزی که الان حالا بگیم من فکر نمی‌کنم اتفاق بیفته، یعنی
اما مشکونی که میتونیم بگیم،
اما سالهای بعد قطعا حسش میکنیم، یعنی این چیزیه که قطعیه که قطعا حسش میکنیم، مثل خیلی از موارد دیگه.
مثل اما فرق زمین چمن آزادی با در واقع بقیه چمنایی مثلا کشورهای دیگه.
آره ببین قطعا سالهای بعد حسش میکنیم، اما اینجا دیگه بازی فرق میکنه، یعنی سرعت پیشرفت بازی یه طوری میشه که شاید هیچ وقت نشه دیگه جبرانش کرد. مثلا شما ممکنه که چه میدونم اگه تو فوتبال تقب میفتی مثلا بتونی بگی که من بعدم مثلا یه جوری جبران، اینجا دیگه از اون بحث ها خبری
جبران
نپذیره،
به خصوص که خب همطور که تو داری اشاره کردی بخش عمده تلنت هایی که در واقع تو اینجا این قابلیت رو داشتن که این کارو تو ایران انجام بدن همشون رفتن یا دارن میرن یا به شکلی در واقع ما اساسا فراموش کردیم که اصلا حوزه تکنولوژی و زیرساخت‌های مورد نیازش و ترندهای روز جهان رو اصلا دنبال بکنیم.
ما خیلی رسمی اینو اعلام می‌کنیم، اگر خاطرت باشه معاون علمی ریاست جمهوری خیلی رسمی اعلام کردن که شرکت‌های دانش‌بنیان، مگه شرکت‌های آی‌تی هم فقط سمت بیشتر دانش بنیان هایی رو بایستی حمایت بکنیم که محصولات واقعی و جدی همچین، اگر حالا واژه هاشو دقیق نگم، محصولات واقعی و جدی دارن، یعنی اصلا حساب توجهات رو خیلی رسمی دارن از سمت آیتی میبرن جاهای دیگه.
خب من دوست دارم توی این بخش یه چند تا از ابزارهای کاربردی هوش مصنوعی رو هم تو معرفی کنی، اگر
حتما
مثلا ببینیمش اون لیست رو، یا اینکه خودت میتونی
ببین 4-5 تایی که مثلا بخوایم بگیم که خیلی میتونن جدی باشن. اولیش به نظرم خود چت جی پی تی هستش که خب مدل و الان بکش که جی پی تی 4 هستش، قوی ترین مدل LLMی هستش که فعلا هستش. حالا اعلام نمیشه تعداد پارامترهایی که استفاده میشه چون مدل کلوزد سورس هستش، اما همونطوری که هممون باش کار کردیم انتا استفاده میشه ازش کرد، من خودم شاید بیشتر استفاده که الان میکنم باهاش کد زدن و عرض به خدمتت که تصحیح کدها، دیباگ کردن کدها و مثلا ایمیل باشه، یه ایمیل رو شما میدی میگه اینو مثلا یه نگارش بهتر بهم بده، خیلی راحت فرصت این کار رو میکنه، کارهایی که خیلی ممکنه که آدم پروداکتیو تر بکنه. این تو حوزه مدل های تکست جنراتیو تکست هستش، توی حوزه تکست تو ایمیج ها که تو همین برنامه هم اشاره کردیم مدل هایی که الان هستن و در نقش بازی میکنن، مدل شرکت استیبلیتی که مدل تکست به ایمیج هستش، مدل اوپن سورس هستش که خیلی مدل های مختلفی رو تونستن ازش کاربرها بگیرن و خیلی شایع هستش. مدلی که خیلی بیشتر کیفیت رو تو این حوزه داره میدجرنی هستش که اونم یه شرکتیه که
من خودم استفاده کردم.
میدجرنی رو آره قبل اینکه حالا
این رایگانه یا
بشه. الان دیگه رایگان نیست. الان دیگه رایگان نیستش، اما قبلتر حالت فریمیوم تور بود. تا یه سقف 20-25 تا مثلا چیز داشتش که روی دیسکورد هم استفاده میشد و مدل میدجرنی خیلی کیفیت داره که الان همونطوری که اشاره کردیم توی این برنامه ورژن جدید دال‌ای داره به اون کیفیت میرسه کم کم و تو این توی حوزه تکست به ایمیج که خیلی کارکردهای مختلفی میتونه داشته باشه، یعنی یه جورایی اون ایلاستریتورها یا کسایی که تو این حوزه کار میکردن خیلی
گرافیک دیزاینر ها
آره خیلی مورد و الان مثلا مدلای تکست به ایمیجی الان کاستوم شده که مثلا یو آی به تحویل میده، یو آی رو مثلا شهر میدی و برای تولید میکنه. تو حوزه تکست و ایمیج به ویدیو مثلا شرکتی هست به اسم رامبی که الان هنوز اونقدر بلوغ نداره این مدلای ویدیویی، اما تا چند وقتی قطعا حتی خود هالیوود ممکنه که احساس خطر بکنه.
من تعداد اپلیکیشن هایی که میبینم که دارن روی حوزه با AI دارن فیچرهای مختلف اضافه کنن اصلا خیلی عجیب
خیلی
رفته
بله،
بالا
بله و میگم قطعا مثلا چیزی که ممکنه حتی هالیوود هم دیسرابت بکنه و خیلی خطر ایجاد بکنه توی اون حوزه.
یه سریال بساز
آره
با این شخصیت ها
آره واقعا باز محصول دیگه‌ای که توی این حوزه
تکشاخ هم میتونیم بهش بدیم بسازیم
ما آره دیگه چرا
پاشو بریم.
حالا نکته بعدی که میخواستم بگم همینه،
مرتادم پشت میگه منم میخوام بیا.
یه شرکتی هست به اسم سینتزیا اگر اشتباه نکنم که اینا آواتارهای AI میدن. یعنی اینکه مثلا فرض بگی که همونطوری که گفتیم مثلا تکشاخ هم میتونه بسازه، فیس من و تو رو ممکنه که مثلا
اصلا یه هفته دیگه نخواستی بیای من یه آواتار تو میذارم کنار خودم
سمپل ازش بگیره. فکر کنم انویدیا هم بک کرده، یعنی سرمایه بهش داد اگر اشتباه نکنم
سینتزیا.
آره که خب شما متن رو میدی و مثلا فرض بگیر که یه ویدیو تبلیغاتی که میخوای بسازی به جای اینکه مثلا یه مجری بیاد صحبت بکنه، متن رو میدی، آواتاری که میخوای رو انتخاب میکنی، اون میاد واسط اجرا میکنه بینه که هنرپیشه یه استخدام میکنی، بینه کار استخدام میکنی. تو حوزه مشابهش اخیراً دیدم شرکت های چینی بحث فروش های لایوی که احتمالاً دیدی که طرف میاد و یه چیزی لایو معرفی میکنه همونجا فروش میکنه، کاملا با AI داشت انجام میشدش و طرف کسی که داشتش فروشنده بود کاملا AI بودش. این یکی از موارد دیگه ای هستش که توی ابزارهای AI میتونیم بهش اجاره بکنیم. و اون مدل های تکست تو تکست دیگه هم هستن، مثلا مثل copy.ai مثلا یکی از ابزاراش هستش که مثلا تو فکر کن میخوای تولید محتوا بکنی برای وبسایتت، با مثلا بلاگ پست مثلا میخوای بذاری، شرح رو میدی و خب یه بلاگ پست واسه تولید میکنه با حالا اون مواردی که مثلا سئوش رعایت شده باشه و چیزای این مدلی، و اما کاملا با AI. خیلی از اینا هم این بد نیست اشاره بکنیم که خیلی از شرکت های AI که هستن، حالا حتی میماش هم اومده به حالت مسخره که میرن مثلا جذب سرمایه بکنن، صرفا یه پوسته ایه که روی مدل های اوپن AI و API هاش اومده. خیلی اصلا کار خاصی هم اونور انجام نمیشه، دقیقا داره API های پشت، داره API های اوپن AI
در واقع آره، انجام شده. آره. توی بکش
آره، خیلی هاشون اینطوری هن، خیلی هاشون
آره. خب بیا یه سوالی ازت بپرسم، چقدر این ابزارها به زبان فارسی رو پشتیبانی میکنن و اساسا آیا تو ایران کسی مثلا سراغ اصلا یه همچین مدلایی رفته یا نه؟
ببین مدلای LLMی که در واقع زبان‌های مختلف رو پشتیبانی بکنن اونم الان کلوز سورسن و مثلا اوپن ای آی و اینا الان خیلی هم خوب دارن این کار رو میکنن. مثلا خودت مدل آنتروپیکو اشاره کردی، خب اینا همشون کلوز سورس هستن. مدل‌های اوپن سورس الان بهترینشون مثلا این فالکون یا لاما 2 فیسبوکه، خیلی الان فارسی رو خوب پشتیبانی نمی‌کنن. اگر حالا بخوایم فارسی استفاده بکنیم از این سبک مدل‌ها و محصول مثلا بومی بخوایم تولید بکنیم، به خاطر اینکه اوپن سورس‌ها خیلی خوب پشتیبانی نمی‌کنن، یه مقدار دستمون بسته است. اما خب اگر بخوایم دقیقاً مثلا بک موضوعش اوپن AI باشه و اینها بخوایم استفاده بکنیم، شدنی هستش. اما خب همونطوری که میدونید اونورم ما رو تحریم کرده، یعنی خیلی هم به این راحتی نیستش که رسمی بتونیم استفاده بکنیم ازشون.
خب دیگه خبر دیگه ای؟
نه یه بحث دیگه ای که من خیلی به نظرم جالب و مهم اومدش، بحث دموی جدید ربات‌های تسلا بود که ربات به اصطلاح هیومانوید بهشون میگیم، ربات‌هایی هستن که حالت
انسانی
چیزش دارن. انسانی دارن، اسکلت انسانی دارن. تسلا الان داره روش کار میکنه به اسم اپتیموس هستش و جاییه که خیلی خیلی بازار وحشتناک بزرگی رو خواهد داشت. یعنی اگر به اون بلوغ برسد که بتونه واقعا کارهای انسانی رو تقلید بکنه و درست انجام بده، دیگه خودت فرض بگیر دیگه یکی از بازارهایی
که ترکیب بشه با مدل‌های LLM.
بله قطعاً ببین یعنی تقریبا میشه گفتش که خیلی اتفاق تو زندگی روزمرهمون ممکنه بیفته سر همین موضوع. و ربات هیومانوید خیلی بازار میلیاردی دارن، یعنی چی بازاری شاید در حد بازار اسمارت فون ها پیدا بکنن، خیلی خیلی بازار بزرگی هستش. و الان خب تسلا این رو دیده و در کنار حالا موارد مختلفی مثل خودرو و کامیون و اینها اومده روی این حوزه هم سرمایه گذاری کرده و الان داره روش کار میکنه که دموی جدیدی که دیدیم دموی جالبی بودش که یه درک از محیط داشتش، میتونست با انگشتان دستش خیلی دقیق و خیلی چیزی یه سری حالت چیزای لگو بود، رنگای مختلف و ترتیب بده، بچینه کنار هم دیگه، بچینه جدا بکنه از هم دیگه.
ما انتهای برنامه اینو نشونش میدیم در واقع. خب دیگه خبر دیگه ای؟
نه دیگه چیزی که خیلی ویژه باشه، یکی از چیزهای دیگه هم که من به دیدم تو خبر رو واسم جالب بود، شاید خیلی تاثیرگذار نباشه، یکی از برنامه نویسای خیلی بزرگی که الان هستش، جان کارمک، که اگر بهشون بازی دوم و اینا یادت میاد که بودش، این کار جان کارمک بود، یکی از بزرگترین برنامه نویسای دنیاست که خب سی تی او اوکولوس هم بودش هم موقعی که فیسبوک اومد خریدش و بعدن هم توی فیسبوک چند سال بودش توی همین حوزه و توی حوزه ویژوال ریالیتی خیلی خوب کار کرد. الان چند سالیه که اومده توی حوزه ای آی داره وقت میذاره و کار میکنه، یه جورایی این از این آدم هاست که ارتش یه نفره و یه شرکتی مثل کین داره اگر اشتباه نکنم و اومدش به انستیتوی آلبرتا اومدن دیشب، دقیقا اومدن یه استریمی دادن اونجا، هم یه سری دانشمنده مطرح هستن تو حوزه هوش مصنوعی، اومدن یه جوینت فورسی کردن و خیلی رسمی میگن که ما دنبال این هستیم که AGI بتونیم یا Artificial General Intelligence، هوش مصنوعی جنرال و عمومی که تو همه حوزه ها بتونه کار بکنه داریم توسعه میدیم. اینم خبری بودش که من دیشب دیدم استریمش پخش شدش.
خب رسیدیم به بخش گپ برنامه این هفته. همه شما احتمالاً با بازی‌های موبایلی به خوبی آشنا هستید، خیلیاتون شاید معتاد هم هستید و روزانه بخش عمده از وقتتون رو صرف بازی می‌کنید. بازی‌های موبایلی توی ایران هم خب سال هاست ما شاهد حضور بازی‌های ایرانی هستیم، بازی ایرانی موبایلی هستیم و فعالان زیادی هم توی این عرصه دارن کار میکنن، یک صنعتی هم هول و هوش کل این بخش بازی‌های موبایلی شکل گرفته. میهمان امروز من یکی از فعالان اون حوزه هست، امیر حسین ناطقی، هم بنیانگذار و مدیرعامل کویز آف کینگز که خیلی هم بازی معروفی هستش. خیلی خوش اومدی به برنامه تکشاخ.
خیلی ممنون، لطف داری، مرسی دعوتتون، خیلی خوشحالم که هستم، امیدوارم که بحث جالبی باشه.
آره من همینطور. ببین دوست دارم یه مقدار در مورد اول از خود کویز آف کینگز شروع کنیم. خب این بازی رو که شما شرکتتون هم حتی به این اسم هست خب خیلی معروف شد، رشد کرد. چطور یه بازی در واقع ایرانی تونستش که انقدر محبوب بشه و بازی‌های دیگه ایرانی هم که حالا خب محبوب شدن؟ این دلایل رشد بازی‌های ایرانی توی این سال‌های اخیر چی بوده؟
آره حتما. حالا این قسمت کویزشو سعی می‌کنم خلاصه بگم چون خیلی در موردش قبلا صحبت شده که می‌تونیم صحبت دیگه برسیم.
شاید آخه کسی ندونه.
آره سعی می‌کنم که بگم دیتاهای
اسمو شنیده ولی نمی‌دونه که مثلا چرا در واقع این رشد کرد.
آره ما سال 94 شروع کردیم، تقریبا 94 ریلیز کردیم، تولد 8 سالگیمون رو تقریبا یه ماه دیگه تقریبا تا الان بیشتر از 25 میلیون رجیستر اکانت داریم، بیشتر از 15 میلیون دانلود، الان نزدیک 1 میلیون کاربر فعال تو ماه داریم، نزدیک 150 هزار تا در روز. در مورد سوالتون به نظرم خب همیشه بازی خب صنعت مهمی بوده، جذاب بوده و چیزیه که تکراری نمیشه، یعنی همه به هر حال دنبال سرگرمی هستن و بعد از اینکه حالا گوشی‌های هوشمند و اینا اومد، این سرگرمی اومد تبدیل شد به سرگرمی توی موبایل که دیگه خیلی دم دستی و برای لحظاتی یا دقایقی تو روز آدما خیلی باش سرگرم میشن. توی ایران هم خب از این قاعده مستثنا نبود، اوایل از بازی خارجی خب خیلی استقبال میشد و مثلا بازی کلش آف کلنز و اینا خیلی روی بورس بودن، کندی کراش همین الان هستن. ولی با اومدن مارکت‌ها، لوکال مارکت پلیس ها، که یه بستر ایجاد شد که بازی‌سازا بتونن بازی بسازن و بفروشن، چون ما قبلا تو بازی پی سی و بازی مثلا کنسول و اینها هم بچه‌ها فعالیت‌هایی داشتن، حالا بیشتر پی سی کنسول نه، استودیوی قدیمی مثلا 20 سال پیش شاید بازی گرشاس با اینا رو شاید بشناسین. آره اینا بودن، ولی دلایل اصلی که نشد اونقدر بزرگ بشن تو ایران اینه که کپی رایت نیست تو ایران و مثلا آدما با مثلا 10000 تومان میرفتن مثلا کال اف دیوتی می‌خریدن در حالی که مثلا بعد با 40000 تومان مثلا گرشاس می‌خرید. خب این اتفاق نمی‌افتاد، ولی لوکال مارکت پلیس ها مثلا کافه بازار و بعد مایکت و اینها که اومدن، بستر اینا پرچیزو که فراهم کردن، دیگه بازی‌سازا تونستن بیان بازی‌های مدل فریمیوم یا با پرداخت رایگان و با پرداخت درآمد برنامه‌ای رو بسازن و یه بستری بشه واسه درآمدزایی. و خب از یه جا جرقه‌اش خورد، اتفاقا بازی فودکرافت هم بود از اوایل، یعنی اولین بازی‌هایی که خب سر صدا کرد و این موج رو انداخت. من خودم برنامه‌نویس بودم توی تیم فودکرافت، برنامه‌نویس فودکرافت بودم و خب یه تجربه هم اونجا به دست آوردم دیگه. بعدش حالا یه ذره جدا شدم و رفتم توی اسنپ و اکوسیستم راکت و حالا چون آی او اس دیولپرم بودم و بعد حالا اونجا تیمه رو شکل دادیم و ایده شکل گرفت و شروع کردیم کویز آف کینگز رو انداختیم سال 94 و بعد از یه سال هم تقریبا وایرال شد. حالا کویز دلیل اصلیش این بود که بازی محتوایی تو این سبک خیلی تو ایران طرفدار داره مسابقه های تلویزیونی و آقای نوذری موجودشون بودن الانم مثلا
قدیم تو ذهن ایرانی
همیشه بوده جذاب بوده یعنی بازی تریویا و جدول حل کردن و این چیزا خیلی جذاب بوده خب بازی هم نبود که بتونه اینجوری لوکالایز بکنه و محتوای لایو زیاد داشته باشه و اینها و خب ما با یه الهام گرفتنی از یه نمونه خارجی تو نسخه اولیه اومدیم لوکالایز کردیم و خدا رو شکر بعد یه سال وایرال شدیم توی مثلا مدت یه ماه شاید کاربرمون مثلا از 30,000 کاربر فعال روزانه مثلا شد 300,000 کاربر فعال روزانه و دیگه
الان چند نفر توی میخوام بدونم مثلا پروداکشن و اساسا ساخت بازی نیازمند چه تعداد آدم و چقدر حجم کار و حتی سرمایه است؟
با تیمای کوچیک‌تر هم خاطر میشه ما با تیم 6 نفره شروع کردیم توسعه خود کویز آف کینگز ولی الان تقریبا کویز 50 نفره که نزدیک 40 نفرشون متمرکزن روی خود کویز آف کینگز 10 نفر دیگه ساید اون بیزنس پابلیشمون رو دارن که کمک میکنیم با توجه به تجربه‌ای که دست آوردیم کمک میکنیم به حالا توسعه دهنده های بازی که بیان قسمت نشر رو ما برعهده بگیریم اونا فقط متمرکز باشن روی تولید ما کمک کنیم به اسکیل و بزرگ کردن پروژهشون حالا تو ایران و به زودی در خارج یعنی ویژنمون اینه ولی خب چون بازی بزرگ شده و یوزر بیس زیادی داره و حالا اسکیل فروشش و اینها عدد بزرگیه خب نیازمند بودیم قسمت‌های مختلف رو توسعه بدیم و تیم بزرگتر شد 40 نفر الان حالا هستن البته ما یه زمانی 85 نفر هم بودیم ما 2 سال پیش متأسفانه یه تعدیلی داشتیم حالا متأسفانه از نظر انسانیش ولی خوشبختانه از نظر بیزینسیش ولی شدیم 85 نفر 90 نفر بودیم که الان شدیم 50 نفر و حالا داریم
خب تو اشاره کردی که از در واقع مارکت پلیس هایی مثل بازار که خیلی محلی هستن خیلی کمک کردن به رشد صنعت بازی از اون طرف ولی مثلا قطع ارتباط ما با دنیا چقدر جلو رشد در واقع بازیگرهای مثل خود شما و بقیه بازیگرهای نظر گرفت که نتونستن دیگه اینو ببرنش خارج از کشور و توسعش بدن
دقیقا درست ببین راستش ما داریم چون در مورد مارکت شروع یه مارکتی در ایران صحبت میکنیم اگر که ما همون زمانی که دارم میگم مثلا کافه بازار اومد گوگل پلی بوده و امکانات رو داشته ولی ما دسترسی نداشتیم اگر گوگل پلی بود شاید اصلا بحث جور دیگه بود یعنی ما داشتیم تو صنعت بین‌المللی رقابت میکنیم به بازی میساختیم ولی خب با فرض اینکه ما یه حساری دورمون هست فقط توی مارکت کوچیک هستیم اون نقطه شروع خوبی بود واسه اینکه بازسازه ایرانی بیان بازی بسازن ولی اتفاقی که افتاده اینه که با همون زمان ها ما شاید از کشور همسایه خودمون خیلی جلوتر بودیم توی
حوزه اینکه داریم میگیم ما اون زمانا حدودا
بین سال 89 90 91 92 این 4 5 سال یعنی ما فکر کنم 91 92 بود که اون جرقه های اصلی دیگه خورد توی صنعت موبایل ایران و ترکیه واقعا فکر کنم عقب بود از ما یعنی بر اساس سری آمارایی هم که چند وقت پیش داشتم نگاه می‌کردم این اتفاقی بود و هدف این بود که فاصله رو حفظ کنیم با ترکیه ولی اتفاقی که افتاد الان ترکیه بعد از توی فاصله 10 ساله جزو 5 تا کشور فکر کنم واقعا برتره تو حوزه موبایل بازی موبایل فکر کنم 2 تا یونیکورن ازش اومده بیرون و چند وقت پیش پیک گیمز با 2 بیلیون دلار اگزییت کرد به زینگا یعنی فروخت خودش به زینگا از تو دلش استودیو دیگه در اومد که اون استودیو باز یونیکورن الان دریم گیمز هم و کلی استودیوی دیگه‌ای که دارن کار میکنن و ما میدونیم اونجا دیگه چه خبره یعنی تالنت‌ها رو که مقایسه می‌کنی
اما می‌خواستم بپرسم اصلا چند نفر چه سهمی از اون موفقیت اکوسیستم ترکیه از طرف ایران و تالنت‌های ایرانی داره تامین میشه
کم کم داره زیاد میشه ببین اوشا قبلا نبوده چون ترکیه هم حالا اونقدر متفاوت نبود تو ذهن آدما که مثلا خیلی فرق بکنه بخوام بریم ترکیه ولی الان داره خب خودش نشون میده و آدما میبینیم که میرن یه سری ها رو ما میبینیم مهاجرت میکنن از ایران به اونجا و کسایی که میرن به نظرم جزو تاپ های اونجا هست یعنی از نظر تالنت واقعا به نظر من هیچ کم و کاستی ما نداریم بحث فقط بحث محدودیت یعنی این حساره و اینکه نمیتونیم با مارکت خارجی کار بکنیم همون چیزی که دیگه حالا خیلی تکرار شده دیگه
و خود فیلترینگ گوگل پلی چقدر ضررتون
این که اصلا دیگه اون بحث ایران داخله یعنی ما تو گوگل پلی یه بحث خیلی جدی واسمون ایجاد شده چند وقت داریم کمپین را میکنیم و هی اعتراضاتمون ولی صدای شنیده نمیشه یعنی شنیده هم میشه کاری اتفاق نمیفته ببینید تأثیری که گوگل پلی داشت ما رو گوگل پلی اولا که گوگل پلی امکانات خیلی بیشتری داره نسبت به استورهای ایرانی مثلا ای بی تست های خیلی بیشتر و هوشمندتر با گوگل ادز خیلی راحت تر میتونستیم ما با گوگل ادز یوزرایی که رو گوگل پلی میگرفتیم یوزرای ارزون تر ولی با کیفیت تر بودن و اون یوزرها ما چون مثلا درگاه زرین پال داشتیم توی استورمون درصدی هم به گوگل پلی نمیدادیم حالا اون به خاطر تحریم ها هست ولی درصد نمیدادیم یوزر ارزون تر بود کیفیت بیشتر بود از وقتی که این اتفاق افتاده که استورا که خب اون ابزارا رو ندارن امکانات رو ندارن واسه یوزر مثلا ارگانیک گرفتن و اینها یوزر پید هم یوزر کیفیت پایین‌تری داره، یعنی و گرون‌تره، در این حال گرون‌تره و 30% هم باید درصد بدیم به استور. یعنی همه این پکیج با هم دیگه اتفاق افتاده و خب اصلا این باعث به نظر من داره باعث نابودی صنعت گیم تو ایران میشه به نظر من. تو ایران که دارم میگم یعنی دیولپرها دیگه واسه ایران بازی نسازن یا هدف اولشون نباشه، چون به هر حال یه زمانی بوده که همیشه میگفتیم خب توی مارکت بسازیم بعد بریم خارج، ولی الان داره اینجوری میشه که برای خارج بسازیم، اگه حالا تو ایران هم یه پولی در آوردیم در آوردیم که خب به ضرر فکر میکنم خب کشور و اقتصاد کشور دیگه. این قضیه پتانسیلی که وجود داره الان هیچ تو اکوسیستم استارتاپی خودمون خیلی استارتاپ کمی هستن که اینقدر راحت قابلیت صادرات رو و مثلا منتشر کردن محصولشون رو خارج داشته باشن، ولی تو گیم خیلی راحت میشه این اتفاق بیفته. یعنی تالنت هست، حالا سرمایه هم خیلی کمتر نیازه، چون
و گیم هم یک زبانی داره که خیلی راحت میتونه در واقع ارتباط بگیره حتی با در واقع توی کشورهای دیگه
میتونی
راحت تر از مثلا فرض کن یک برنامه کاربردی یا یک خدم یه سرویسی رو تو بخوای توی
آره دقیقاً. یعنی فرصته وجود داره ولی ازش استفاده نمیشه دیگه و حالا داره یا مهاجرت میشه یا مهاجرت آدم‌ها یا مهاجرت شرکت‌ها.
خب ما الان چند تا شرکت اندازه خودتون داریم و این اکوسیستم رو میشه بگی الان مثلا چه گردش مالی در مثلا سال داره؟
آره هم گردش مالیش که فکر کنم کلا نه ایرانش کل حالا بازی ایرانی و خارج، چون یه سری بازی‌ها هم میان ترجمه میشن، درگاه براشون گذاشته میشه، قرارداد می‌بندن یه سری پابلشر بازی خارجی رو و مثلا پرداخت دارن اینا. عددم دقیق نیست، یعنی باید خیلی بیشتر رفت، ولی من فکر می‌کنم یه چیزی تو حدود 3000 میلیارد تو ساله. ولی تعداد استودیویی که مثلا بالای 50 نفر باشن فکر کنم 4 تا یا 5 تا نهایتاً باشن. و ولی به استودیوی کوچیک‌تر داریم که مثلا 20 نفر، 30 نفر، 10 نفر، فکر کنم مثلا 100 تا 150 تا حداقل استودیویی که دارن کار میکنن، حالا قسمت های مختلف اینا وجود دارن. و حالا اکوسیستمی قسمتش خود بازی‌سازان، یه قسمتش اد نتورک ها، یعنی مثلا یک رانه تپسل و اینها تاثیر گذارن، استورا خیلی تاثیر گذارن و بحث سرمایه گذاری که متاسفانه خیلی کم بوده برای گیم، یعنی هنوز اون فرصت دیده نشده، مخصوصا اون قسمت صادراتیش اتفاق افتاده ها، ولی هنوز اونجوری نیست که اونجوری که تو اکوسیستم استارتاپی حالا سایده دیگه سکشن دیگه.
خب چه فرصت سرمایه گذاری وجود داره برای مثلا روی یه در واقع گیم خاص و
بحث اینکه شاید روی گیم خیلی این بحث هستش، یعنی این آرگومنت هستش که روی یک بازی خاص شاید خیلی مثلا ریسک زیادی داشته باشه که این درسته، ولی خب دو تا بیزنس مدل درست هست واسه اسکیل شدن. حالا صادرات اصلا مارکتش رو بذاریم کنار که باید ببینیم که مارکت بزرگ دنیا که 200 بیلیون فکر کنم الان سالانه گردشش چه میتونیم وصل بشیم و بریم توش، دو تا بیزنس مدل درسته واسه اینکه بشه اسکیلبلش کردی که واسه استدیو سازی، یعنی استدیوی بازی سازی تو بسازی که مثلا خط تولید درست می‌کنی و مثلا تو سال مثلا 5 تا 6 تا بازی می‌سازی، بعد 6 تا بازی مثلا احتمال میدی که میتونی یه دونه دو تا بازی موفق داشته باشی که کاور بکنی، یا بحث نشر، یعنی بیای رو ناشر سرمایه گذاری کنی که ناشره میاد از طریق اون پوله و حالا با تخصص و دانشی که داره میره روی گیم‌های مختلف سرمایه گذاری می‌کنه در واقع و حالا یه کاری انجام میده و اون بازی رو اسکیل می‌کنه و این خوب اسکیلبل میشه، یعنی تو واسه میشی به یه تعداد زیادی بازی که دارن تولید میکنن، مثلا 20 تا استودیو که دارن بازی مختلف تولید میکنن و تو نقش ناشر رو داری و این اسکیلبل و تو دنیا هم این اتفاق میفته، یعنی تو دنیا هم کم پیش میاد که یه سرمایه گذار بیاد بگه من رو یه دونه بازی سرمایه گذاری میکنم هستا توی موبایل.
ولی خود تو الان توی همین کویز آف کینگز شما روی یه دونه در واقع بازی سرمایه گذاری کردیم،
ولی ما بوت استرپ بودیم دیگه، یعنی سرمایه گذار ما نبود، ما سرمایه گذار رو نداشتیم،
هیچ وقت سرمایه گذاری
نکردیم، ما بوت استرپ بودیم کاملا. الان وقتی که داریم فکر میکنیم به حالا اون نقطه‌ای که بشه سرمایه گذاری کرد یا بس کار حالا اسکیل کرد، البته وقت یعنی ما دیر داریم این کار میکنیم، یعنی وقتش تا 3-4 سال پیش بوده، اونم جز اشتباهاتی بوده که ما داشتیم، ولی و اصلا رفتیم سمت نش که دقیقا اون یکی، یعنی سمت تولید رو چون احساس کردیم که هستن بچه‌ها دارن تولید میکنن، ولی سمت نش خلا وجود داره.
خب یه سوال دیگه هم ازت پرسم، این که شما چقدر موفق بودید توی در واقع همین مدل در واقع بردن گیمتون به استورهای خارجی و توی خارج؟
ما خیلی الان اول راهیم، یعنی هنوز نمیشه گفت که دیتا زیادی داریم، ولی خود کویز آف کینگز الان به زبان انگلیسی و عربی موجوده، یعنی همین کویز آف کینگز که دانلود میشه توی براساس تایم زون تغییر همه چیز تغییر میکنه، زبانش و محتواش و همه امکاناتش، و الان شروع کردیم تقریبا یه 3-4 ماهیه و فکر کنم مثلا یه ماه دیگه یه تست جدی‌تر داریم برای مارکت مثلا آمریکا، آمریکای شمالی، کویزو که
و این اشکال ایجاد نمیکنه نظر اینکه یه شرکت ایرانی بیاد مثلا تو بازار آمریکا.
شرکت ایرانی خب شرکتی که پوشش که ایرانی نیست ولی خب ممکن اشکالاتی هم در نمیشه گفت ایجاد نمیکنه با توجه چیزایی که دیدیم نمیشه 100 درصد گفت ولی خب سعی میکنیم که اون راههایی که حالا امن میکنه قضیه رو انجام بدیم که حالا خودش مفصله ولی بازم نمیشه گفت این هیچ ریسکی نداره.
امیرحسین ناطقی عزیز خیلی ممنون که توی برنامه امروز اومدی، خیلی هم خوب صحبت کردی، نذاشت من دیگه سوال دیگه نمون تا بپرسم. مرسی از تو،
ممنون و موفق باشی.
برای شنیدن اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.